با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 7 فوریه 2009 و 19 بهمن 1387. امروز 19 بهمن روز سیاه کله که گروهی از فداکارترین و پاکترین جوانان کشور ما علیه رژیم وابسته و وطن فروش شاه قد علم کردند و در این راه جان دادند. نسل جوان ما باید بداند که کشور ما چه فرزندانی در دامان خودش پرورنده و رژیم های ضد انسان حاکم چطور این جوانان رو و این انسان ها رو صد صد و هزار هزار به خاک و خون کشیدن. نسل جوان ما باید بدونن و قدر این فرزندان ارجمندشون رو ارج بدارن و ما هممون ارج می‌داریم. من با خط مشی این عزیزان موافق نبودم و در تمام طول دوران زندانم و قبل از اون و بعد از اون علیه این خط مشی مبارزه کردم. با تمام اینها میدونم که اینها چه انسان‌هایی بودن و چطور رژیم ضد انسان شاه و بعد رژیم ضد انسان جمهوری اسلامی اینها رو صد صد به هزار هزار خاک و خون کشید. ولی مادران کشور ما باز هم از این فرزندان به وجود میارن. امروز باز هم برنامه دو بخش خواهد بود، اخبار، و در ساعت دوم بحثی رو که از دو جلسه پیش شروع کردم ادامه میدم و امیدوارم که امروز ختم بشه تا برگردیم به مسائلی که در جلسات قبل مطرح شده. عزیزانی هستن که به من میگن تو یه موضوعی رو شروع میکنی، رفتن به ریشه ها رو شروع کردی تمومش نکردی، سالم زیستن رو شروع کردی تمومش نکردی، راجع به جمهوری اسلامی شروع کردی و و و. به این عزیزان میگم که اولا کاش وقت به اندازه کافی بود و در ثانی موقعی که مسائل حاد روز اتفاق میفتن باید به اصطلاح مسائل تئوریک رو به این مسائل روز در حقیقت پیوند داد، وگرنه قابل درک نخواهند بود. فرزند صحبت کردن راجع به بعضی از گروه‌ها و سازمان‌ها و موضع‌گیری‌هاشون نیروهای سیاسی در مورد این تجاوز و کشتاری که اسرائیل در خاک غزه کرد بی‌تردید جاش بود که ما برخورد بکنیم با بعضی از سازمان‌ها و دیدگاه‌هاشون و عرشبت که موضع‌گیری‌هاشون، و در یک چنین مواقعی هست که واقعا قابل درک میتونه باشه. وگرنه اگر ما بخوایم در خلع یک سلسله مسائل تئوریک رو مطرح بکنیم قابل درک نخواهند بود. واقعا باید حالا عرض خواهم کرد که چطور ما تمام مسائلی رو، مسائل تئوریک رو، تئوری به طور کلی، دانش، آگاهی از عمل شروع میشه، بعد به تئوری میرسه، دوباره این تئوری در عمل باید محک بخوره تا اینکه قدم به قدم جلو بره، عمق پیدا بکنه و جا بیفته و واقعا تبدیل به یک آگاهی واقعی بشه. ولی همیشه تئوری ها باید محک بخوره با آنچه که حالا تئوری های فرزند، تئوری های متعددی مطرح شده، از جمله تئوری های پال سویزی و هری مکداف در دهه 70 و 80، از دهه 60 در حقیقت پال سویزی، حالا ما باید به اینا محک بزنیم. میلتون فریدمن هم در دانشگاه شیکاگو نظریاتی داشته که از سالهای دهه 1950 مطرح بوده، بعدش از دهه 1970 تبدیل به دیدگاه غالب، به طور کامل غالب، و در اون زمان به دیدگاه‌های سویزی و مکداف می‌خندیدن خیلی ها. خب اینا باید در عمل محک بخوره و حالا خواهیم دید. و از این رو من امروز صحبت خودم رو در حقیقت با آخرین اخبار عرض شود که با آخرین اخبار اقتصادی شروع می کنم که در حقیقت در عرض این هفته و به ویژه دیروز در حقیقت آمار ارقامش بیرون اومده. بنابراین شروع می کنیم اخبار رو از امریکا و بعدش اون وقت عرض شود که باید ببینیم که در افغانستان چه می گذرد، در عراق چه می گذرد، عرض شود که در خود امریکا و البته در ایران و رابطه امریکا، و ببینیم که دولت اوباما راجع به ایران چی فکر میکنه و چی کار میخواد بکنه، و آخرین خبرهاش رو خدمت عزیزان عرضه خواهم کرد. عرض شود که راجع به آخرین آمارها و ارقامی که راجع به اقتصاد امریکا بیرون اومده، من از اسوشیتد پرس 6 فوریه که دیروز باشه برای عزیزان آمارش رو عرض می کنم. در ماه ژانویه، ماه گذشته، 598 هزار شغل در امریکا فقط در یک ماه از بین رفته. عزیزان می دونن که من الان چند ماه این آمارها رو عرض می کنم که هر ماه وضعیت چطوره، و بعد اینها 2 یا 3 ماه بعد تصحیحش میکنن. فرضاً اگر در ماه نوامبر گذشته 525 تا فرضاً گفتن که شغل از بین رفته، بعد تصحیحش کردن گفتن خیلی ببخشید 595 هزار تا از بین رفته و نه 525 تا. حالا به هر حال مال جامعهشون نزدیک به 600 هزار شغل فقط در ماه ژانویه از بین رفته. عزیزان دقت بکنن که در عرض یک سال گذشته، در واقع می شود گفت از اواخر دسامبر 2007 تا به امروز، نزدیک به 4 میلیون شغل از بین رفته در امریکا، و میزان بیکاری مطابق آمار رسمیشون از 4.6 به 7.6 الان رسیده. 7.6 آخرین آمار بیکاری رسمی، که همیشه باید علل عموم باید 2 برابرش کرد، برای اینکه آمارهاشون دروغین، و بعد شیوه حساب کردن آمار بیکاری در امریکا یک شیوه کثیف و دروغینه که از زمان کلینتون اتفاقا این اومد. یعنی در حقیقت اونهایی رو بیکار به حساب میان که دیگه دنبال کار نمیرن، در اداره کار نامنویسی بکنن و دنبال کار بگردن. حالا بگذاریم که اونایی که بی خانمان هستن اصلا بیرون از این جامعه اصلا دکلاسه شدن، یعنی جز هیچ طبقه ای نیستن و بیرون، چند میلیون نفر خانه و زندگی ندارن که برن در جای اسنویسی بکنن که آیا کار میخوان یا نمیخوان و امیدشون رو از دست دادن. بگذاریم از اونهایی که میخوان کار تمام وقت داشته باشن در حالی که کار نیمه وقت الان دارن، و این هر روز داره بیشتر میشه که میلیون ها از کارگرا کار نیمه وقت دارن به جای کار تمام وقت، اینا رو جز بیکارا به حساب نمیارن. بنابراین این 7.6 که الان رسیده، ولی اهمیتش در اینه که اگر در عرض یک سال 4 میلیون شغل از بین رفته، 2 میلیونش در عرض 3 ماه گذشته بوده. یعنی داره اکسلریشن، یعنی شدت و سرعت داره میگیره، شتاب داره میگیره این میزان بیکاری. در صنایع 207 هزار شغل از بین رفته، در صنایع، در صنعت ساختمانی 111 هزار تا، و خدمات حرفه‌ای و کسب و کار که در حقیقت مثل مطب پزشکا و امثال هم 121,000 در خرد فروشی ها 450,000 شغل 45,000 عضو میخوام 45,000 شغل در خرد فروشی ها از بین رفته و مکانهای تفریحی 28,000 شغل از دست داده. علاوه بر آن ساعات کار به شدت پایین اومده و مزدها نه تنها بالا نرفته بلکه پایین اومده، یعنی حتی ساکن هم نشده، در بسیاری از مواقع پایین رفته. عزیزان دقت کنن که از یک طرف صد هزار کارگرها رو بیرون میکنن و در حقیقت هستیشون در خطر قرار میگیره یا از بین میره، و بعد میگن چرا سلب مالکیت از اینها میشه، چرا مردم نمیرن خرید بکنن، چرا مقدار خرید مردم اومده پایین، در حالی که این در حقیقت یک دور تسلسل پیدا میکنه. همینطور که اینها رو بیرون میکنن قدرت خرید میاد پایین و بعد بیکاری همینجوری تشدید پیدا میکنه. و البته تعداد رسمی بیکاران الان در امریکا به 11.6 میلیون رسیده و فقط در عرض 12 ماه اخیر 4.1 میلیون نفر به بیکاران اضافه شده که این رو عرض کردم. در سه ماهه اول 2009 حد زده میشه که 2 میلیون شغل دیگه از بین خواهد رفت و اقتصاد 5% افت خواهد داشت. عرض شود که و اما در خود ایالت کالیفرنیا عزیزان دقت بکنن، آقای شوارسنگر که استاندار این آستانه اعلام کرده که 2 هفته در ماه لا اقل فعلا جمعه ها هیچ اداره‌ای باز نخواهد بود، یعنی فقط ادارات 4 روز در هفته کار خواهند کرد و البته این جمعه رو که تعطیل کرده بدون مزد و مزایا، یعنی در حقیقت حساب شده که با این کارش آقای شوارزنگر 9.2% حقوق 200,000 نفر از کارگران و کارمندان دولت ایالتی کالیفرنیا رو حذف خواهد کرد و از بین خواهد برد. عزیزان اداره راهنمایی رانندگی مثلا روزهای جمعه بسته خواهد بود، اداره خدمات اضطراری بسته خواهد بود و اداره امور مصرف کنندگان، یعنی اینا اداراتی هستند که واقعا مسائل مردم رو، مثلا اداره راهنمایی رانندگی، عزیزان باید برن که ببینن چه غوغایی، حالا یک روز هم میخوان تعطیلش بکنن. مزد و مزایای کارگران ایالتی 9.2% تقلیل خواهد یافت و ایالت کالیفرنیا 42 میلیارد دلار کسری بودجه داره که این تعطیلی یک روز جمعه فقط 1.4 میلیارد دلار بهش اضافه خواهد کرد. یک سلسله آمارهای دیگه خدمت عزیزان بدم. در ماه ژانویه فروش جنرال موتورز 48.9% پایین اومده، تویوتا 31%، فورد 40%، هاندا 27%، کرایسلر 54%. فقط ماشین‌های کره‌ای هندای یه مقدار رفته بالا. فروشگاه‌های بزرگ ساکس که از فروشگاه‌های دست بالای در حقیقت ساکس فیفت اونیو بهش میگن که لباس‌های گران قیمت می‌فروشه، 23% در ماه ژانویه فروشش پایین رفته. نوردستروم که اونم از فروشگاه های تاپ اینجاست 11.3%، لیمیتد که فروشگاه متوسطی 9%، کول اینم متوسط 23%، عرشبت که گپ، عذر میخوام، گپه که 23% اومده پایین، و جی سی پنی 16%، در حالی که والمارت که جنس های خیلی ارزون میفروشه 2% رفته بالا. عرض شود که خبر اقتصادی دیگه عبارت از اینه که حالا به دست و پا افتادن و دولت امریکا و دولت جدید اوباما کاملا آگاهن که این اقتصاد به چه سویی داره میره. و در نتیجه به دست و پا افتادم. قرار بود برای تحرک بخشیدن به اقتصاد، یعنی به اصطلاح stimulus، یعنی به اصطلاح یک عامل محرک برای به اصطلاح اقتصاد، 900 میلیارد دلار اختصاص بدن که بخش بزرگیش عبارت از بخشودگی مالیاتیه. عزیزان دقت بکنن که در حقیقت حالا چقدرش به طبقات پایین و کارگرا و زحمتکشا میرسه ما دقیقا نمیدونیم، ولی بازم میخوان مالیات رو کم بکنن و بقیهش صرف فرزن پلسازی و جاده سازی و امثال هم. ولی حالا توی این لایحه چند صد صفحه‌ای چه به اصطلاح مواد و چه به اصطلاح چه محتوایی داره ما نمیدونیم. با همه اینا حزب جمهوری خواه، یعنی به اصطلاح نمایندگان حزب جمهوری خواه در مجلس سنا، این لایحه از مجلس نمایندگان گذشت ولی در مجلس سنا گیر کرد و در نتیجه مبارزه عظیمی حزب جمهوری خواه با این کردن که این تصویب اصلا نشه، تا بالاخره در حدود 100 میلیارد دلارش رو زدن و بالاخره در حدود 825 میلیارد دلارش رو تصویب کردن دیروز. ولی حالا این کسری بودجه که در این سال و سال آینده از 1 تریلیون دلار به بالا خواهد رفت و در حقیقت وام‌های دولتی و ملی امریکا سر به آسمان خواهد کشید، اصلا کسی نمیدونه که این وام‌های چندین تریلیون دلاری رو کی بالاخره پرداخت خواهد کرد و نسل‌های آینده امریکا چه بر سرشون خواهد رفت. ولی میخوام عرض بکنم که آقای اوباما رئیس جمهور جدید گروه مشاورین اقتصادی تازه انتخاب کرده که من میخوام اینا رو معرفی بکنم. تا الان من کوشش کردم که بیشتر اعضای کابینش، یعنی اون مهره‌های اصلی رو خدمت عزیزان به طور مختصر معرفی بکنم، ولی عزیزان دقت بکنن که این گروه مشاورین اقتصادیش که تازه حالا اوورده کیا هستن. در رأس اینها حالا غیر از آقای لارن سامرز که من داستان این آدم دست راستی افراطی صهیونیست رو و سابقش رو به عنوان وزیر خزانه‌داری در زمان کلینتون که از عوامل و مهره‌های اصلی در حقیقت این رسوایی‌های عظیم و دزدی‌ها و چپاولگری‌های عظیمی که در وال استریت شد به اقتصاد امریکا و بازار مالی امریکا و جهان رو به این روز امروز رسونده، لارن سامرز و در حقیقت لارن سامرز نوچه به اصطلاح رابرت روبینه. حالا غیر از اون گایتنر که وزیر خزانه‌داری جدید شد نوچه این یکیه. و عزیزان دقت بکنن که اونهایی رو که اوباما میخواست بیاره سر کار، مثلا تام داشو میخواست وزیر بهداریش بکنه، به دلیل نپرداختن مالیات ردش کردن. آقای گایتنر که از اون بیشتر در حقیقت دزدی مالیاتی داشته، بیش از 120 هزار دلار پرداخت نکرده بوده، اونو قبولش کردن. چرا؟ چون صهیونیستا پشتش بودن، چون وال استریت پشتش بود. گایتنر که الان وزیر خزانه داری شده در حقیقت جوجه تمام اینهایی هن که از گلدمن ساکس در حقیقت چندین مقاله هستش که وزارت خزانه داری امریکا رو که در حقیقت بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در حقیقت اینا شعباتش هستن و زیر نظر وزارت خزانه داری هستن، خود وزارت خزانه داری چندین مقاله هست در حقیقت شعبه ای از بانک گلدمن ساکس و سیتی بانک. عزیزان دقت بکنن، کسانی که وزرای در حقیقت خزانه‌داری امریکا بودن که وزارت خزانه‌داری امریکا هم تسلط کامل بر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و به نوعی بر سازمان تجارت جهانی داره. اینا کیا بودن؟ اکثرشون در چند سال اخیر لااقل در ادمنستریشن های از زمان ریگان به بعد از گلدمن ساکس و از بانک های بالای در حقیقت به اصطلاح وال استریت اومدن. اگر میخواد آدم این سیستم رو بشناسه و ببینه کی قدرت در دستشه، چه در خود امریکا و به نوعی در سطح جهانی، اینا رو باید دنبال بکنه. حالا این هیئت اقتصادی غیر از لارن سامرز و آقای گایتنر، ببینیم کسای دیگه رو که اوورده اینا چیا هستن. آقای پال وولکر رئیس بانک فدرال در از زمان ریگان. فقط من مختصر بگم، البته کتاب نوشته، از جمله کتاب بسیار جالبی نوشته راجع به این که به اصطلاح حرکت طلا در سطح جهانی از بعد از جنگ دوم جهانی چجوری بوده، که کتاب بسیار خوندنیه. ولی همین آقای پال وولکر کسیه که در زمان ریگان نرخ بهره رو به طور تصنعی و با حساب شده از 5 یا 6% به نزدیک 20% رسوند، با دو هدف. یکی از پادر آوردن کشورهای جهان سوم و زیر بار قرض عظیم و ورشکستگی ببرتشون، که بعدن از جمله مکزیک و برزیل رو من در یکی دو تا مقاله باز کردم که این کاری که پال وولکر کرد چه بر سر اقتصاد مکزیک و برزیل در سالهای دهه 1980 و 90 آورد و اینا رو به ورشکستگی کشون. و بعد رفتن گفتن اوکی پول بیشتر میخواید، با کمال میل، منتها تمام منابع زیرزمینی و روزمینیت رو در حقیقت باید اونطوری که ما میگیم اداره بکنید اقتصادتون رو، و یا بانک های ما بیان و تسلط کامل برشون از طریق به اصطلاح استاک مارکت، یعنی در حقیقت بورس های سهام نوپایی که در اونجا به وجود آوردن، تمام به اصطلاح ثروت های مکزیک به ویژه مکزیک زیر سیطره بانک های امریکا رفت. برزیل هم همینطور که حالا لولا دا سیلوا یه مقدار آورده بیرون، و کشور آرژانتین، تمام کشورهای امریکای لاتین. آقای پال وولکر، ولی هدف دیگه پال وولکر چی بود؟ عبارت از این بود که با بالا بردن نرخ بهره یک ریسیشن، یعنی یک رکود تصنعی اقتصادی به وجود آورد و میزان بیکاری به طور وحشتناکی در سال 1981-82 رفت بالا. نتیجه چی شد؟ ریگان به اصطلاح چیز پیدا کرد، کارگرها دست به اعتصاب زدن، مخصوصا به اصطلاح دیدبانهای فرودگاه‌های امریکا. عزیزان 1981 یادشون بیاد که ریگان چیکار کرد؟ به طور جمعی بیرونشون کرد و از اون زمان سرکوب طبقه کارگر آغاز شد با شدت هرچه تمامتر، که تا امروز ادامه داره. و سندیگهای کارگری امریکا رو خرد و متلاشی کردن. این آقای پال وولکر که به همراه رونالد ریگان و بعدش هم جورج بوش پدر و پسر و هر شبت که کلینتون، چه کارهایی، البته بعدن دیگه استعفا داد و گرینسپن به جاش اومد بانک فدرال، که از اون بدتر بود. ویلیام دونالدسون از وال استریت و از هر شبت که گولدمن ساکس آوردتش. راجر فرگسون باز هم از وال استریت. مارتین فلدستین یکی دیگه از اعضای این گروه خواهد بود. عزیزان مقاله مارتین فلدستین که از اقتصاددونهای معروفه و همیشه از مشاورین اقتصادی رؤسای جمهوری امریکا بوده، مقاله مفصلی در وال استریت جورنال نوشته مبنی بر این که شما به آقای اوباما داره میگه که به چه دلیل تو میخوایی پل و جاده و امثالام، اتفاقا باید اسلحه بسازی، باید این پول ها رو، میلیارد دلار ها رو به کارخونه های اسلحه سازی بدی و اونا کار ایجاد بکنن، نه اینکه جاده بسازن، پل بسازن. آقای مارتین فلدستین رو عرض شود که حالا آقای اوباما آورده جزء مشاورین اقتصادیش. این رو عزیزان دقت بکنن، خانم پنی پریتسکر، خانواده پریتسکر از ثروتمندترین و قدرتمندترین خانواده های شیکاگو، که هم دستگاه های ارتباط جمعی اونجا زیر به اصطلاح سیطرشون بودن. شیکاگو تریبیون قبل از اینکه توسط یه صهیونیست دیگه آقای سمزل خریداری بشود، که اومد سمزل هم لس آنجلس تایمز رو خرید، هم شیکاگو تریبیون رو که در حقیقت اینا از قدیمی ترین روزنامه های امریکان و هر دوشون الان ورشکست شدن. خانواده پریتسکر قبلش تمام بسیار این روزنامه ها رو و بانک ها رو و نصف شیکاگو واقعا مال خانواده پریتسکر، از اون خانواده های صهیونیست که از سالهای سال پیش پشت آقای اوباما بودن. به اتفاق خانواده کراون، خانواده صهیونیست دیگه‌ای که از سهامداران اصلی در حقیقت کارخانه عظیم اسلحه سازی جنرال داینامیک، اینا پشت اوباما بودن. حالا این رو میخواست وزیر خزانه داریش بکنه، منتها میدونست که از سنا نخواهد گذاشت این خانم پریتسگر، اووردتش حالا مشاور اقتصادی خودش کرده. عرض شود که بقیه اونهایی رو که اوورده جز مشاورین اقتصادیش، یکی جیم اوونز از کارخانه کاترپیلر، یکی جفری ایملت از در حقیقت اینا رؤسا، یعنی مدیران اصلی به اصلا این شرکت های عظیم امریکایی هستن. عرض شود که جفری ایملت مال آی بی ام، و عرض شود که دو نفر هم از سندیکا های کارگری آورده، یکی خانم آنا برگر و یکی ریچارد ترومکا. من خانم آنا برگر را نمیشناسم، ولی ریچارد ترومکا را میشناسم. در اینکه 1995 یه کنفرانسی در دانشگاه کلمبیا بود که اونجا بود و در حقیقت عده‌ای از روشنفکران و اساتید دانشگاه کلمبیا و سایر دانشگاه‌ها، البته به علاوه گروهی از سندیکاهای کارگری، در حقیقت جمعی. این یک کنفرانس بسیار امیدبخشی در اون زمان بود، 1995، خوب یادمه، در حقیقت اون کتابخونه بزرگ دانشگاه کلمبیا این کنفرانس برقرار شد که من رفتم اونجا. هر شبت که خوب یادمه که استادای دانشگاه کلمبیا و سایر اساتید با لباسای خیلی ساده و فرزن بدون کراوات و اینا اومده بودن. آقای ریچارد ترومکا که معاون جان سوینی، رئیس در حقیقت AFL-CIO، یعنی بزرگترین سندیکای کارگری امریکا، با موهای براق، لباسای شیک و یک کراوات گلگلی زیبا، تازه از فرودگاه فرمودن که بسا ایشون دارن تشریف فرما میشن به این کنفرانس. و در اون زمان ما فهمیدیم که رؤسای در حقیقت اصلی AFL-CIO چیا هستن و چیا هستن و چرا واقعا اینجوری دارن از هم متلاشی میشن. میخوام عرض بکنم که ریچارد ترومکا حالا میخواد در حقیقت آقای اوباما دو نفر رو از سندیکای کارگری امریکا آورده برای اینکه بگه که آره، ما یک گوشه چشمی هم به کارگرای امریکا داریم، ولی با شناختن آقای ریچارد ترومکا که چطور سرسپرده در حقیقت کورپوریشن ها اینا هستن، اینا رو سندیکای کارگری امریکا رو میگن کورپوریت در حقیقت یونین، کورپوریت یونین هستن، یعنی در حقیقت فقط در صدد اینن که این کورپوریشن ها گردش کارشون درست باشه، تنها چیزی که البته حقوق و مزایاشون رو بالا ببرن و بهتر بکنن وضعیت زندگی، که اینش البته خیلی خوبه، یعنی نمیشه نفی کرد. ولی میخواستم عرض بکنم که به طور کلی سندیکاهای کارگری امریکا هم سابقه طولانی داره. علل عموم دست راستی ها مردان سفید پوست در حقیقت حاکم بر این سندیکاها بودن که رگه های کامل نژاد پرستی درشون وجود داشته. اخیراً در حقیقت در ترکیب طبقه کارگر به دلیل وجود ورود زنان در این حال، تا یادم نرفته، به دلیل بیرون کردن میلیون ها مرد، برای اولین بار تعداد مزد حقوق بگیران یعنی کارگرای امریکا، زنا اکثریت پیدا کردن. و همین ترکیب طبقه کارگر در امریکا که داره عوض میشه، فشار روی به حساب رؤسای سندیکا هم داره بالا میگیره و مجبورن بالاخره، البته موقعی که جان سوینی و همین ریچارد ترومکا اومدن در رأس به اصطلاح سندیکای کارگری امریکا قرار گرفتن، یکی قرار بود که رابطه شون رو با CIA قطع بکنن، برای اینکه سندیکای کارگری امریکا ده ها در حقیقت از وقتی که CIA برقرار شده با CIA همکاری میکردن برای خرد کردن و متلاشی کردن سندیکای کارگری کشورهای دیگه و مقابله البته در اون زمان با شوروی. ولی خرد و متلاشی کردن سندیکای کارگری در حقیقت کشورهای جهان سوم قرار بود موقعی که آقای جان سوینی به قدرت رسید در حقیقت اینو یه مقدار ترمیم بکنه و گفتن هم که ما دیگه رابطمون رو با CIA قطع کردیم، یعنی اون بخشی که با CIA کار میکرد دیگه اون قطع، ولی معلوم نیست هنوز که هنوز فرزند در کولومبیا هنوز با آدم کشایی که فرزند رؤسا و گردانندگان سندیکای کارگری کولومبیا و رهبران جنبش دانشجویی در کولومبیا رو هنوز دارن قتل عام میکنن، گروه های پارامیلیتر در حقیقت، گروه های تروریستی که مورد حمایت دولت امریکا هم هستن، اونا رو البته اسمشون تروریست نمیذارن ولی حماس رو میگن تروریست. ولی به هر حال عرض شود که حالا این به کجا خواهد کشید؟ این وضعیت اقتصادی که با این سرعت داره پیش میره، من یه مقدمه ای رو میخوام بخونم، همین امروز صبح در حقیقت داشتم نگاه میکردم با آخرین شماره مجله مانتلی ریویو و جان بلامی فاستر که الان در حقیقت سردبیر و نویسیه که از نویسندگان اصلی مجله است، پیشنهاد میکنم عزیزان که این مجله رو بخونن، مخصوصا آخرین شماره شو که آیا واقعا اوباما قادر به حل مسئله اقتصادی امریکا هست یا نیست. ولی به هر حال میخواستم این مقدمه رو که از زبان راسخ جان هستی و لطف میخواستم اولا چند تا کتاب به عزیزان قبل از این که وارد این بحث بشم، این کتاب هایی رو که میخوام معرفی بکنم، عرض شود که اینا رو قبلا معرفی کردم ولی مسلماً باید بیش از یک بار اینا معرفی بشه. این پنج تا کتاب الان خوندن داره، اینها بین سالهای اوائل دهه 1970 و اواخر دهه 1980 توسط پال سویزی و هری مکداف نوشته شده. اگر میخوان بدونن عزیزان که در اقتصاد امریکا عملا، حالا از نوشته های مارکس و غیره که بگذاریم که حالا اگر شد اونها رو هم یادآوری خواهم کرد، این پنج تا کتاب باید خونده بشن. به ویژه من اینها رو نشون میدم برای عزیزانی که در ایران هستن و اگر دسترسی دارن دست به ترجمه اینها بزنن. اولینش هست، بریم دوباره راسخ جان، حالا تازه میخواستم، The Dynamics of US Capitalism، این دهه اوائل دهه 1970 نوشته شده، The Dynamics of US Capitalism، دینامیک سرمایه‌داری امریکا. عزیزان دیگه میدونن به اصطلاح این در این حد، کتاب نسبتاً قطوره ولی خوندن. The End of Prosperity دومیش هست، The End of Prosperity اواسط دهه 70 نوشته شده. تمام این کتاب ها توسط چاپخانه یا به اصطلاح درست انتشاراتی عرض شود که مانتی ریویو انتشار پیدا کرده، بعضیاش الان ممکنه قابل دسترس نباشه ولی بالاخره از طریق اینترنت و اینا میشه اینا رو گیر آورد. پس دومینش هست The End of Prosperity، سومیش The Deepening Crisis of US Capitalism، چهارمیش هست بسیار پر اهمیت، این اوائل دهه 1980 نوشته شده، Stagnation and Financial Explosion، این اکسش افتاده، Explosion Stagnation یعنی سکون اقتصادی و انفجار مالی، که انفجار مالی که بالاخره حبابش ترکید کاملا براشون قابل پیشبینی بود، و بالاخره Irreversible Crisis یا بحران برگشت ناپذیر. مرسی سر راسخ جان. مقدمه پال سویزی به کتاب Stagnation and Financial Explosion نوشته که من بخش هایش رو امروز صبح ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. میگه که ما دو نفر در سالهای دهه 1930 به سن بلوغ رسیدیم و آشنایی ما با واقعیات اقتصاد و سیاستهای سرمایه‌داری در آن زمان شکل گرفت. منظورش بحران 1929-33 که تا جنگ دوم جهانی ادامه پیدا کرد. سکون اقتصادی واقعا ما لغت معادل برای استگنیشن نداریم، مگر اینکه بگیم سکون اقتصادی، برای اینکه افت نیست، رکود نیست. رکود در حقیقت و یا افت ریسشن، بحران، کرایسیس هستش. ولی سکون یا استگنیشن اقتصادی در رنجاورترین و گسترده‌ترین شکل آن، از جمله پیامدهای پرژرفای آن در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، برای ما نه تنها تجربه‌ای توانفرسا بلکه شخصی بود. یعنی در حقیقت خانواده‌های خود اینها به فقر نشستند در اون زمان. منظورش اینه، یه تو گوشت و پوستمون ما احساس کردیم این رو. البته سوئیسی نزیاد، ولی خانواده مکداف که خانواده فقیر بودن. ما میدانیم این پدیده چیست و چه معنایی دارد. ما نیازی به تعریف ها و توصیفات مفصل و متول نداریم، اما به تدریج و البته با حیرت دریافتیم که نسل جوانتر که در دهه های 1940 و سالهای بعد از اون بالغ شده اند، نه تنها در درک این مسائل با ما شریک نیستند، بلکه قادر به درک این مفاهیم استگنیشن نیستن. این فهمن موقعی که ما این همه مقاله میمیسیم، چیز میمیسیم راجع به این که اکنامیک استگنیشن، اینا میگن منظور چیه؟ داستان چیه اصلا؟ اقتصاد دوران جنگ و پس از جنگ که در شکل دادن تجربه و درک این نسل‌ها، در حقیقت درک آنها نقش بزرگی داشته، با تجربه ما متفاوت است. دقیقا هم همینطور. برای این نسل پدیده سکون اقتصادی اصطلاحی مبهم است. شاید چیزی مثل رکود قدری طولانی تر، یعنی مثلا رکودهایی که میان 4-5 ماه، 6 ماه، حتی 1 سال طول میکشن، ممکنه حالا چند ماه دیگه طول بکشه، و ولی بعدش میگه هر شبت که اینان کاملا نیستن که ما چه میگوییم، و کل این سر و صدایی که راجب سکون و رکود و استگنیشن اقتصادی را انداختیم تو این مقالاتمون توی مانتلی ریویو، منظورمون چیه؟ گرایش به وسوسه‌ای در اینا وجود داره که بگوین فقط منتظر باش تا ببینی، به زودی در خواهی یافت که اینم از بین خواهد رفت. همینطور که الان چپهای بریده عرض شود که صداشون به گوش میرسه که آره اینم از بین خواهد رفت، و یا تئوریسین های خود رژیم که میگن آره اینم از بین خواهد رفت، منتظر باش و ببین که دوباره چطور به اصطلاح اقتصاد سرحال خواهد اومد. واقعا بعد میگه که واقعا این ممکن است این تنها پاسخ رضایت بخش اونها باشد. تفسیرها تا زمانی که بعدش نکته مهمی رو سوئیسی و مکداف میگن، میگه تفسیرها تا زمانی که پشتوانه تجربه ملموس نداشته باشند معنای زیادی ندارن، و این واقعیته. حالا چرا جان بلامی فاستر اینو در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو آورده؟ بسیار پر اهمیته. ما الان داریم یک تجربه دیگری رو پشت سر میذاریم تا نسل جوانی که داره این رو صد هزار شغلهاشون رو از دست میدن و این دور تسلسل ادامه پیدا خواهد کرد، تا یک تجربه جدیدی به دست بیارن و بفهمن که پیامدهای چنین استگنیشن یا رکود یا سکون یا بحران اقتصادی، پیامدهای اجتماعیش در خود امریکا چه خواهد بود و پیامدهاش در سطح جهانی چه خواهد بود. اینو باید منتظر این بمونن، و و این تجربه جدیدیه که نسل جدید و فرزندان خود من فرزند باید این رو تجربه بکنن، که دارن تجربه میکنن، درک میکنن، میفهمن، به طرف روزنامه ها میرن، آگاهیشون داره میره بالا. همینجوری باید به اصطلاح. بنابراین ما از این فرصت باید استفاده بکنیم. حالا بقیه این به اصطلاح وقتی که مونده از ساعت اول، ببینیم علاوه بر پیامدهای اجتماعیش که اگر شد صحبت میکنیم، که میزان خودکشی، قتل، دزدی، جنحه، جنایت، عرض شود که بی خانمانی، طلاق چطور در این کشور داره، اعتیاد چطور داره بالا میره، پیامدهای بیرونیش چیه. ببینیم در افغانستان چه میگذره و اینها چه کار دارن میکنن. به کشتار مردم افغانستان دارن ادامه میدن و آقای اوباما میخواد که این جنگ رو نه تنها در افغانستان تشدید بکنه، بلکه به پاکستان بکشونه و تمام این مناطق رو میخواد به خاک و خون بکشه. و از حالا بسیاری از متفکرین که دل میسوزونن برای این کشور دارن بهش هشدار میدن که افغانستان کشوریه که چندین امپراتوری رو پایین کشیده و هیچ کدوم از این امپراتوری ها نتونستن تسلط پیدا بکنن بر این کشور. شما فکر میکنید یه امپراتوری استثنایی هستید، ولی کور خوندید. در عراق چه میگذرد که فکر میکنن مسئلهشو حل کردن. عزیزان، من اشارهی باید بکنم راجب آخرین انتخاباتی که در عراق شد. اهمیت داره با اینکه نزدیک به بیش از 50% از مردم شرکت نکردند، ولی در این حال به هر حال انتخاباتی به راه انداختن. ولی نکته جالبش اینه که کدوم نیروها باختن در این انتخابات و کدوم نیروها بردن و چطور نقش امریکا در اونجا داره نقش براب میشه، در این حال که مسئله عراق با این انتخابات ها حل نخواهد شد. عزیزان میدونن که در مورد عراق تصمیم گیری هایی که داره میشه، من سریع میخوام بگذرم برای که مسئله ایران برسم و اینا چیکار میخوان با ایران بکنن. در عراق عرض شود که الان بینشون بحثه که نیروهای کامبت فورسز، یعنی نیروهای جنگندهی که تو خیابونا به کشتار مردم ادامه دارن میدن، اینها رو در 16 ماه آینده بیرون بکشن یا در 23 ماه آینده. بحثشون بر سر اینه. ولی ده ها هزار سرباز امریکایی در اونجا در پایگاه ها خواهند بود، پایگاه های امریکا سر جاش خواهد موند و سفارتخونه، بزرگترین سفارتخونه که در تاریخ تا الان ساخته شده سر جاش خواهد موند. یعنی تسلط امریکا بر عراق ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین آقای نوری مالکی با اینکه در این انتخابات برنده شده و خودش رو به عنوان یک آدم ناسیونالیست یا ملیگرا جا زده، که در حقیقت گفته آره من باعث شدم که نیروهای امریکا از اینجا برن بیرون و در حقیقت کشت و کشتار کمتر بشه و به همین دلیل آره رأی آورده از این 50% که رأی دادن به هر حال. ولی نیروهایی که باختن خیلی جالبه. دو تا نیرو در این انتخابات باختن و این افکار عمومی مردم عراق رو در حقیقت منعکس میکنه. یکی عبدالعزیز حکیم و مجلس اعلا که شکست شدیدی خورده، حتی نسبت به مقتدا صدر هم رأی کمتری آورده، با اینکه مقتدا صدر فعلا خودش رو به اصطلاح چنار کشیده و این خودش یه معماست فعلا. و یکی دیگه کردها، یعنی در ایالت شمالی عرض شد که نه در کرکوک بلکه در موسل انتخاباتی که شده، اهل تسنن در اونجا اکثریت بزرگ به دست آوردن و در نتیجه این یک تودهنی بزرگ به سران کرده که در حقیقت میخوان یک بخش قابل توجهی از عراق رو اصلا جدا بکنن. بنابراین دو گروه در حقیقت با شکست روبرو شدن. یکی مذهبی های افراطی لشکر بدر و عبدالعزیز حکیم که باعث کشتار ده ها و صد ها هزار انسان شد، این آدم جانی و ضد بشر، با شکست بزرگی روبرو شده و مردم عراق به عنوان یک دشمن، یکی از دشمنان اصلی خودشون شناختن، یکی هم سران کرد و به طور کلی تجزیه طلبا. بنابراین این انتخابات با آنچه انتخاباتی در اساس قلابی ولی به هر حال انجام شد، در این حال یک به اصطلاح ایده‌ای به ما میده از اینکه افکار عمومی مردم عراق به چه سویی داره حرکت میکنه. ولی این پایان کار نیست. مردم عراق تا زمانی که یک سرباز تجاوزگر و اشغالگر در این کشور باشه امکان نداره که اسلحه‌شون رو بذارن زمین و به مبارزه خودشون ادامه خواهند داد. بنابراین این وضعیت عراق و افغانستان و پاکستان. ببینیم حالا چه نقشه‌هایی برای ایران آقای اوباما و کابینه‌اش دارن. من چند تا نقل قول میارم تا عزیزان ببینن که این دولت، من جلسه قبل عرض کردم که باید دید، یعنی ما شاهد و ناظر باید باشیم، برای اینکه پیش بینی ها ممکنه نادرست از آب در بیاد. ولی من عرض کردم که اوباما خیالش اینه که از نظر داخلی یک سلسله آوانس ها به افریقایی تبارها، به لاتینوها، به کارگرا، به زنان و تا حدودی به دانشجویان بدهد و یک سیاست خارجی به غایت تهاجمی آغاز بکنه با یک لبخند، یعنی مارهای خوشخط و خالی رو که به قدرت آورده و به قدرت رسونده، که در حقیقت دیکچینی نمیتونست مار خوشخط و خالی باشه، جو بایدن یک مار سمیه که عزیزان همین امروز صبح، در حقیقت همین امروز ببینید در مونیخ، در گرد همایی که در ناتو در آلمان بوده، ببینید چه صحبت هایی کرده. و من میخوام این رو نقل قول بکنم که این آدم کیه و چه کار است. عرض شود که سخنرانی آقای جو بایدن در مونیخ در گرد همایی ناتو. عزیزان دقت بکنن که این مار سمی خوشخط و خال چی گفت. ما حاضریم با ایران صحبت کنیم و گزینه کاملا معینی بهشون براشون معین بکنیم که بهشون بگیم یا همین راه رو ادامه دهید که یک راه بسیار خطرناکه و منتظر فشار و انزوا باشید، یا برنامه اتمی خود و حمایت از تروریسم را رها کنید که در اون صورت مشوق‌های قابل توجهی به شما ارائه خواهیم دید. یعنی هویج در حقیقت. حالا عزیزان دقت بکنن که آقای رابرت گیبز که سخنگوی کاخ سفیده چند روز پیش در مورد بعد از اینکه دولت ایران ماهواره به آسمون فرستاده، دقت بکنید در این زمینه چی گفته. این عمل، یعنی فرستادن ماهواره، ما را قانع نمی کند که ایران برای پیشبرد ثبات و امنیت منطقه مسئولانه عمل می کند. ما از تمام ابزار و وسائل، یعنی عناصر، از element، این رو عزیزان برای اینکه اینا رو من ترجمه از انگلیسی که می کنم، from all elements، یعنی در حقیقت هم از عناصر میشه اینو ترجمه کردن، از تمام ابزار و وسایل قدرت خود برای رویارویی، یعنی to deal with ایران. اینا لغت های به اصطلاح چیزیه که به کار میبرن، ولی یعنی رویارویی با ایران استفاده خواهیم کرد تا به اون کشور کمک کنیم عضو مسئول جامعه بین المللی شود. یعنی چه عضو مسئول جامعه بین المللی شود؟ یعنی مثل اردن بشه، یعنی مثل عربستان بشه، یعنی مثل کویت بشه، یعنی مثل عمان بشه. اینا اعضای مسئول جامعه بین المللی هستن و البته اسرائیل به اصطلاح یکی از مسئول ترین اعضای جامعه بین المللیه در این شرایطی که ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. یعنی چه حالا همه اینها؟ یعنی سیاست نه تنها ادامه جنگ در عراق، در افغانستان، در پاکستان، بلکه رویارویی مستقیم با ایران، با روسیه است، با چینه. سیاست اینها اینه، سیاستی است بسیار تهاجمی و بسیار خطرناک، و باید مواظب این قضیه باشیم که این به چه سویی خواهد رفت. من چون یه مقدار وقت داریم، این صحبتایی رو که می کنم ممکنه بعضی این برداشت رو بکنن، خب پس تو طرف جمهوری اسلامی هستی؟ لابد اینجوری که من صحبت می کنم. عزیزان، من بارها و بارها از رابطه امریکا با ایران، با جمهوری اسلامی و با ایران صحبت کردم که چطور صهیونیست ها و امپریالیست ها موقعی که تاریخ مصرف شاه تموم شد، جاده صاف کن قدرتگیری خمینی شدن، و این ضد بشرها چطور حساب شده در انتقال قدرت از شاه به خمینی نقش اساسی بازی کردن، که اگر شد مفصلش رو با اطلاعات جدیدتر الان، چون هر چقدر که الان دیگه خود سلطنت طلبا در رادیو تلویزیون شاهش اینطور که به گوش هم میرسه، اونا هم دیگه رفتن سراغ کتابای گریسی یا تریتا پارسی و امثال هم که رگ و ریشه اینو که امریکا چه نقشی در افتادن شاه داشته. یعنی چه؟ یعنی در آوردن خمینی چه نقشی داشته امریکا؟ دیگه سلطنت طلبا هم اینو قبول کردن. جالبه این، منتها از یه دیدگاه دیگه‌ای به قضیه برخورد میکنن و میدونن که بانک اربابشون این کار کرده، هنوز نوکریش رو ول نکردن و هنوز دوباره میخوان که به کمک همین ارباب برن و دوباره سیستم شاهنشاهی رو اونجا پیاده بکنن. ولی قدر مسلم اینه که چه نقش اساسی امریکا در انتقال قدرت از شاه به خمینی داشته. چرا؟ برای اینکه انقلاب ایران سرکوب بشه، برای اینکه ملت ما سرکوب بشه، که الان 30 سال اینا دارن سرکوب میکنن. منتها چرا اینا احساس خطر میکنن از ایران و در بین هیئت حاکمه امریکا؟ چرا بر سر این قضیه هنوز که هنوز اختلاف است، علی رغم این صحبت هایی که آقای رابرت گیبز یعنی سخنگوی کاخ سفید و آقای جو بایدن در مونیخ همین امروز کرده، هنوز هیئت حاکمه امریکا به یک توافق کامل بر سر حل مسئله ایران، یعنی آیا حمله نظامی بکنن یا نکنن، هنوز به توافق نرسیدن. ولی به نظر من یکی از اهداف هیئت حاکمه امریکا برای به قدرت رسوندن اوباما و جو بایدن، برای از بین بردن اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا بر سر مسئله ایرانه. عزیزان به این مسئله باید دقت بکنن، برای اینکه همین جو بایدن و یا رابرت عرشبت که رابرت گیتس و مایکل عرشبت که جنرال یا دریادار مولن، اینا همه مخالف حمله نظامی به ایران بودن، ولی شیوه صحبت کردن همه اینا رو نگاه بکنید که همشون در یک چیز توافق دارن: فشار بیشتر و منزوی کردن ایران. یعنی در حقیقت رفتن به طرف جنگ، یعنی هدفشون اینه که وارد مذاکره بشن. ولی اینطوری که آقای جو بایدن میگه و یا آقای رابرت گیبز میگه، ما گزینه معینی جلو پاشون میخواییم که اولا تمام، نمیگن بمب اتمی، میگن تمام فعالیت های اتمی رو باید قطع بکنه. یعنی چیزایی رو که انقدر زیر سازان بین المللی و چیز قوانینی که خودشون، یعنی در حقیقت ملت ما نباید هیچ گونه تحقیق اتمی بکنه، از جمله برای پزشکی. این تحقیقاتی که میشه، یا این موشکی که به هوا رفته، یا حالا ماهواره ای که رفته، این مال جمهوری اسلامی یا مال ملت ماست؟ اینا میتونن اینو تحمل بکنن که یک کشوری مستقل بمونه، یک پارچه بمونه و یه مقدار پیشرفت‌های علمی بکنه؟ نمیتونن تحمل بکنن. ولی به هر حال اینها شاه زمانی که آوردنش سر کار در 28 مرداد تا زمانی که در خدمتشون بود، مملکت رو، تمام منابع زیرزمینی و روزمینیش رو فروخت به اینها، تمام جوانای ما رو در سیاه کل و صدها و صدها هزار رو به زندان کشید و شکنجه کشید و صدها نفر رو اعدام کرد، تا زمانی که این کارا رو براشون میکرد، بسیار خوب بود، شاه جوانبخت بود، شاه پروگرسیو و ترقیخواه بود. تاریخ مصرفش که تموم شد و یه مقدار البته در اواخرش شاهاره شروع کرد به مقاومت کردن یه مقدار در برابرش و کاملا اونم به طور کامل زیر سیطرشون نمیره، عوضش کردن و یه نفر رو آوردن که به اون قتل عام‌ها ادامه بده و تشدید بکنه و هرچه نیروهای ملی و چپ و هر نیروی ترقی خواهی که روزی بخوان در برابر اینها بایستن اینا رو قلع و قمع بکنه. و خمینی با کمال میل و خائنان این عمل رو انجام داد. ولی حالا چه اختلافی با جمهوری اسلامی پیدا کردن؟ تازگی ها در این سالهای اخیر که هرچی جمهوری اسلامی تقلا میکنه و دست و پا میزنه که با اینا کنار بیا، کنار نمیان و میخوان یا تسلیم کامل و بلا شرطش بکنن یا حمله بکنن به کشور ما. حالا اگر حمله زمینی هم نتونن، حمله هوایی بکنن. به دو دلیل بنیانیه. یکی اینه که همینطور که عرض کردم، اینها متوجهند که ایران داره یک سلسله بساز زیر دماغ این آخوندا، نه تنها یک حرکت دموکراتیک داره پا میگیره و ملت ایران دارن زیر پای این رژیم رو خالی میکنند و پیشرفت های عظیمی هم از نظر علمی، از نظر تاریخی، از نظر هنر، از نظر سینما، از نظر موزیک، نمایشنامه و غیره و غیره و غیره داره در کشور ما داره صورت میگیره زیر دماغ آخوندا. اینا نمیتونن تحمل بکنن، نمیتونن تحمل بکنن که ما دانشمند داشته باشیم، هنرمند و نویسنده یه تاپ داشته باشیم، متفکر داشته باشیم، تاریخ نویس داشته باشیم، دانشگاه های پیشرفته داشته باشیم. شما ببینید در عراق چه کسایی رو مورد هدف گلوله با تک تیراندازای تربیت شده شون قرار دادن. دانشمنداشون، استاداشون، معلماشون، نویسنده هاشون، هنرمنداشون، شعراشون رو. اینا مغز این کشورها رو میخوان نابود بکنن. حالا ساعت دوم عرض خواهم کرد اونایی که میگن تمدن غرب رو میخوان بیان به شرق بیارن. تمدن غرب جلوی تمدن ما رو میخواد بگیره، میخواد ما رو به خاک سیاه بنشونه. این یکیه. یکی دیگه، اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه که یه نیروی دیگه‌ای که فرضاً بتونه ماهواره هم بفرسته هوا، حالا اگر ماهواره اسرائیل بفرسته هوا، اون از نظر آقای رابرت گیبز نه تنها هیچ اشکالی نداره بلکه بخشی از تمدنه. یا اگر 400 بمب اتمی داشته باشه، اون بخشی از صلح و صفا و دوستیه. ولی اگر کسی بخواد کوچکترین مثلا تحقیق اتمی بکنه، این خطریست برای بشریت. بنابراین دومین علتش اینه که در حقیقت نمیتونن ببینن که یک کشور دیگه یک پارچه سر جاش بمونه. یعنی در حقیقت اینا دشمنیشون با جمهوری اسلامی نیست که خودشون کمک کردن به قدرت برسه، با ملت ماست، کشور ما رو میخوان به نابودی بکشن. اینا نمیتونن یه ملتی رو ببینن در منطقه به ویژه پا بگیره و شروع بکنه به پیشرفت و عرصبت که. بنابراین عزیزان، این مسئله کشور ما و وضعیت کشور ما رو دچار یک پیچیدگی عظیمی کرده واقعا، که از یک طرف ما یک رژیم سرکوبگر استبدادی که داره هم منابع زیرزمینی و روزمینی رو به باد میده و احکام بانک جهانی و صندوق بین‌الملل رو داره چیز میکنه و تمام کشور ما رو داره در حقیقت چیز میکنه و احکام اینا رو در حقیقت داره، ولی به طور کامل زیر بار اینها نمیره که بیان در اونجا پایگاه نظامی درست بکنن یا مشاورینشون در رأس وزارتخونه ها مثل زمان شاه قرار بگیرن. و در نتیجه یک معضلی به وجود اومده که ملت ما توی این قضیه گیر کردن، که حالا عرض خواهم کرد چرا با تمام این تفاصیل برخلاف خیلی از این چپهای بریده و یا آدم هایی مثل حزب کمونیست کارگری و یا سلطنت طلبا و یا مجاهدین که تضاد اصلی رو با اسلام سیاسی میبینن، تضاد بنیانی بشریت و از جمله ملت ما امپریالیسم و صهیونیسمه. این رو ما باید درک داشته باشیم که اینا از اسلام سیاسی چطور به عنوان یک ابزار برای سرکوب تمام کشورهایی و مردم این کشورها استفاده کردن، هم از طالبان، هم از حزب الدعوه، هم از مجلس اعلا، هم از اخوان المسلمین، از همه اینها استفاده کردن. ولی اینها الان در برابرشون هم قد علم کردن و تبدیل به یک خاری تو چشمشون شدن، و یا دارن در برابرشون همون چیزی که رابرت درایفوس میگه بازی شیطانی، یعنی در حقیقت اینا میتونه به صورت خودشون بلوبک بکنه، یعنی به صورت خودشون برگرده. حالا که اینجوری شده میخوان بیان این کشورها رو اشغال نظامی بکنن، همینطور که عراق رو کردن، همینطور که افغانستان رو کردن، همینطور که پاکستان رو دارن میکنن. هر کسی این در برابر این رژیم ها نیست، چون احساس خطر میکنن که مردم خود این کشورها میخوان رژیم ها رو بندازن، نمیخوان این عمل صورت بگیره و میخوان که خودشون بیان و سلطه کامل مثل عراق و افغانستان پیدا بکنن. و ما در برابر این جنایتکارا باید بایستیم. ساعت اول من تمام است، به این ترتیب من از عزیزان برای چند دقیقه خداحافظی میکنم.